خانواده امن باشه، قطعاً در اون خانواده هم مادر و هم فرزندان میتونن نقش خودشونو به بهترین وجه ممکن ادا بکنن. چرا؟ چون مادر با طیب خاطر میتونه در جامعه حضور پیدا کنه، از جهتی میدونه که هر کسی نقش خودش رو تو خانواده به درستی انجام میده و در خلأ وجودی خودش هیچ مشکلی برای اون اعضای خانواده ایجاد نمیشه، چون قبلا اون استقلال ایجاد شده و در واقع پذیرش های نقش ها هم به درستی صورت گرفته. خانم دکتر نیکوش، ما باید این ساختار خانواده و شکل گیری اون و اینکه هر کسی واقعا سهمی درش داره رو به عنوان یک اندیشه، به عنوان یک تفکر جا بندازیم. اینکه فقط مادر وظیفش نیست که خیلی کارها رو انجام بده، اینکه در خانواده اگر مادر داره اشتغالی رو هم انجام میده، کار اضافه تری رو انجام میده، در قبالش اعضای خانواده باید به واسطه اون برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند، موفقیت‌های بیشتری رو به دست بیارن و در واقع به نوعی همسویی بکنن با مادر، ضمن اینکه اهداف اون خانواده تو اشتغال مادر تامین میشه، هر کسی در بهترین حالت خودش هم جلوه کنه. از این نظر میخواستم در خصوص نقش مادر و اینکه چطور این ساختار میتونه به این سمت و سو بره برامون بفرمایید.
بله، خیلی جاها در واقع خانواده به تعریف شده اینکه از یک پدر، مادر و بچه‌ها شکل گرفته، ولی من تعریف رو فراتر از این میدونم. خانواده به معنی یک کشتیه که سکانی داره و این سکان دست کسیه که عاقل‌تره، خردمندتره و قراره که این کشتی رو به ساحل امن برسونه.
دست یه نفر خانم دکتر؟
به هر حال ناخدای کشتی یک نفر خواهد بود، ولی در اون جریانی که تو اون کشتی حاکمه تمامی افراد کمک میکنن که اون ناخدا وظیفه‌ش رو انجام بده.
بله، در واقع منظورتون اینه که خانم دکتر اون سبک زندگی درست رو مدیریت
درست
میکنه،
تبدیل میشه به یه کار تیمی و گروهی. بله. که میتونه به مقاصدی که افرادی که اونجا حاضر هستن برسه. من این رو دارم میگم، گاهی اوقات تا الان اگر صحبت این بوده که زنان به عنوان اینکه شاغل باشن، وظایف به عهده داشته باشن، کمک مالی بکنن، اگر تا الان این به این شکل بوده، این ضرورت حس می شده، ما چه بپذیریم چه نپذیریم وارد یه برهه از زمان و تاریخ میشیم که شکل در واقع حکومت ها عوض میشه، شکل راهبری ها عوض میشه، جایی که ما قراره تفکر بیاد و یک جامعه رو به پیش ببره، دیگه ما در واقع تکیه بر زور، بر قدرت بدنی، کار با قدرت بدنی به کنار رونده میشه و همیشه تو به مقوله تفکر خانم ها تونستن قسمت اعظمی از این فکر و روشنفکری رو به عهده بگیرن. پس از اونجایی که انسان موجود اجتماعیه، زن نمیتونه منکر حضورش تو اجتماع و انجام تکالیف اجتماعیش باشه. باید این.
بله.
حالا برای اینکه این بایدها برسیم، مهمترین موجودی که الگو سازی بکنیم. یه الگوی زن اجتماعی که هم وظایف مادری و زناشوییش رو به عهده بگیره، هم وظایف اجتماعیش رو به عهده بگیره، مهمترینش اینه که مادر خودش الگو باشه. اگر زنی وارد اجتماع نشه، اشتغال نداشته باشه، چجوری میتونه برای دخترش، پسرش در واقع این حالت رو ایجاد بکنه که اونها هم در برای همسرانشون همین روند رو در پیش بگیرن. من فکر میکنم که جالبه، همیشه این رو گفتم که توی ایران میگه که حقوق زنها رعایت نمیشه. من باور کنید همیشه میگم که این حقوق مردانه که رعایت نمیشه. کجای دنیا یک مرد کار میکنه 7-8 نفر رو میتونه سیر کنه؟ هیچ جا اینجوری نیست. اینو باور کنید، همه جای دنیا همه تلاش میکنن، یه خانواده میره جلو و دختر یا پسر فقط تا 18 سالگی میتونه ازش در واقع روی پدر و مادر حساب بکنه، نه اینکه تا سنین بالا. در نتیجه اگر قراره که این الگو باشه، اگر قراره که هم حقوق یک مرد واقعا رعایت بشه، و اینقدر ما الان ناشادی و خشونت داریم، فکر میکنم مال اینه که فشار زیادی رو مردای خانواده هست.
بله.
و این فشار خلاصه از یه جایی توی خانواده، توی اجتماع، درگیری ها، اینا خودش رو نشون میده. پس این یک بایده، حضور زنان در واقع تو اجتماع بایده و مدیریت خانواده هم به قول آلمانی زو به عهده زن هاست، پس ما بایستی که اینجا بیایم اون حیطه کارآفرینیمون رو دوباره به کار ببریم و اجازه بدیم کسانی به ما کمک بکنن. همینجور که شما برای کاراتون میرین آرایشگاه و میسپرید این رو به یه آرایشگر، پس باید میتونید آشپزی رو هم بسپرید به یه کسی که کار آشپزی میکنه و اونم یه حقوقی میگیره، کار اتو کردن رو هم به همین ترتیب و خیلی کارهای دیگه
البته...
و میتونه این مشارکت به این ترتیب باشه و کمک میکنه به سطوح دیگه زنان ما که در واقع اونا هم درآمدزایی داشته باشن و ما بخشی از درآمدمون رو واقعا به اینجور فعالیت ها اختصاص بدیم. هر زن شاغلی باید بخشی از درآمدش رو برای کمک به زنان هم نوع خودش تو خویشاوندش، توی فامیلش، توی همسایش اختصاص بده.
البته هر وقتی که خانم دکتر یک مادر تونسته مدیریت خانه رو در دست بگیره، قطعاً حتی اگر شاغل هم نبوده، همون شغل خانه‌داری به بهترین وجه ممکن هم تونسته شرایط خانه رو منیج بکنه، مدیریت بکنه، همسرش رو، فرزندانش رو، و تونسته حتی در کنارش یک کارآفرینی کوچکی در خانه داشته باشه، یک هنری رو برای خودش ایجاد بکنه و در واقع قدرت حل مسئله رو حتی به بچه‌هاش آموزش بده، توانمندی شوهرش رو بهش یادآوری بکنه. و این نقش محوری زن رو میرسونه که تو خانواده چطور میتونه این مدیریت رو ایجاد کنه که ساختار خانواده کاملا حفظ بشه. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. خانم دکتر مصلحی، در ادامه صحبت‌هایی که خانم دکتر داشتند در خصوص رشد اجتماعی فرزندان، اینکه مادری که اشتغال داره در خارج از خانه و گفتیم اجتناب ناپذیر در بسیاری از موارد، ارتباطاتی رو خواهد داشت، روابطی با همکاراش، با دوستان، با آشنایان، و در واقع حیطه این ارتباطات شاید خیلی بیشتر از حیطه ارتباطات یک خانم خانه‌دار باشه. البته این به معنی نیستش که خانمای خانه‌دار این ارتباطات رو ندارن یا فعالیتی ندارن. من یه پژوهشی رو میخوندم که توی اون نوشته بود خانمهای خانه‌دار روزانه 11 کیلومتر راه میرن. یعنی در واقع وقتی توی خونه هم فعالیت دارن به این معنی نیستش که حتی این تکاپوی جسمی رو هم ندارن، شاید خیلی بیشتر هم داشته باشن. ولی میخوایم ببینیم که رشد اجتماعی بچه‌هایی که مادران شاغل دارن و اعتماد به نفسشون چطور تفاوت داره و این ساختار خانواده اونها متفاوته و اینکه چطور مادر میتونه این روابط اجتماعی رو مدیریت بکنه که بهترین تأثیر رو روی فرزندان خودش به جای بذاره.
من فکر میکنم باید ما یک تعریف مجدد از نحوه فعالیت بانوانمون چه در عرصه اجتماع و چه در فعالیت منزل به عنوان شغل مادری داشته باشیم. من احساس کردم مبنا رو گرفتیم بر این که خانم حتما باید بیرون از منزل شاغل باشه. این اشتباهه به نظر من. این که ما الزام بکنیم زن زمانی هویت پیدا میکنه که بیرون از خونه حتما یه شغلی داشته باشه، این اشتباه استراتژیک ماست. ما باید به شغل مادری به عنوان واقعا یه شغل نگاه بکنیم. شغلیست که هیچ کس نمیتونه این رو جانشینی بکنه.
بله همیتون.
یک مادر که خودش آشپزی میکنه برای بچه هاش
خیلی متفاوته.
خیلی متفاوته. بله. چون وقتی شما داری آشپزی برای بچه هات میکنی با یه عشق این غذا رو میپذیری. اصلا طعمش هم دیگه فرق میکنه.
بیشتر به بچه ها میچسبه.
بیشتر به بچه ها میچسبه. انگاری که بوی دست مادر به اون کتلته میخوره یه طعم دیگه پیدا میکنه. ما چقدر وقتی
اینو خودمون خانم دکتر برای مادرامون هم حس میکنیم. یعنی وقتی که خونه مادرامون میریم یه حداقلی هم که حتی اونجا میخوریم احساس میکنیم چقدر طعمش متفاوته.
خیلی متفاوته.
چقدر لذت بخشه.
بله. ما اگر مبنا رو بر این بگیریم که زن رو به این مفهوم بگیریم که خب حالا یه بخشی از این فعالیت این خانم هم تو خونه است، یه بخشیش تو خونه است.
بله.
اشتباه اساسی و راهبردیه.
بله.
بعد ما رو میبره ناکجا آباد به سرنوشت اروپا دوچار میشیم، یعنی به سرنوشت جامعه دوچار میشیم که خانواده یعنی خانوار. شب که میشه یه عده شاغل بیرون میان شب اونجا میگیرن میخوابم، صبح خداحافظ شما، اصلا بله. کس با کس کار نداره.
بله.
مشکل تو چی اصلا اینا نیست دیگه.
بله. حالا متاسفانه خانم دکتر توی جامعه ما هم خیلی این اتفاق افتاده، یعنی همه وقتی که میان خونه هر کسیش یا شامشو بیرون خورده.
بله.
یا میره تو اتاقش میخوره. بله. یه سفره‌ای وجود نداره که دور هم حتی چند کلمه با هم صحبت بکنن و ارتباطات خیلی ضعیف شده، یا همه سرها در گوشیه. به نوعی این روابط و اون ساختار خانواده اون انسجام خودش رو آنچنان حفظ نکرده. می‌خوایم ببینیم چیکار باید بکنیم که این اتفاق نیفته.
اگر خاطرتون باشه حدود فکر میکنم 2 سال پیش بود که از حضرت آقا فرمودن که ما 24-5 آسیب اجتماعی داریم که باید به طور جدی روش کار بکنیم. یکیش بحث خانه های مجردی بود.
بله.
این خانه های مجردی چرا شکل میگیره؟ غیر از اینه که درون خانواده یا مادر نقشش خوب ایفا نکرده یا پدر، منجر شده به این که این فرزند ما یواش یواش احساس میکنه باید جدا بشه بره یه خونه دیگه برای خودش بگیره. این ماحصل اینه که من نقش زن رو به عنوان مادر، به عنوان کانون محوری خانواده ندیدم. اگر نبینم خب این دچار مشکل میشه. خانم دکتر اشاره کردن به بحث این که خب آشپزیمون رو بسپریم دست کسی دیگری بیاد. آیا این توانمندی برای همه وجود داره که آشپز استخدام کنم براشون آشپزی بکنه؟ وجود نداره. غالب خانواده های ما خانواده های اقتصاد محورن، یعنی شغل خانوم در خانواده بسیار کمک میکنه به اینکه بار مرد نسبت به مسائل اقتصادی کم بشه. اون آشپزی که خانوم تو خونه میکنه، لباس هایی که اتو میکنه، صرف جویی که میکنه،
دوری از تجمل، یه خانمایی که هزینه ها رو کم کنه، نه اینکه هزینه رو اضافه کنه،
یه خانمی که خودش بچه‌ها رو میبره مدرسه، بله. از هزینه سرویس کم میکنه. اینا هیچ کدوم توی سرانه ملی ما، تو تولید ناخالص ملی حساب نمیشه. و اگر حساب بشه ما میبینیم که واقعا یک درآمد مضاعفی رو آقا اینجا کسب کرده. اگر میخواست برای هر کدوم از این خدمات هزینه بپردازه، باید شغل سومم میرفت ایجاد میکرد برای خودش. بله. یعنی نگاه رو در این نگاه باید یک نگاه ملی بکنیم.
بله.
که خانمهای مادر در درجه اول نقش خانمی دارن، نقش مادری دارن.
بله.
نقش ها باید تعریف بشه.
بله.
ما متاسفانه در بحث جنسیت دوچار اون موج فیمینیست غربی شدیم که این موج سرازیر شد، چه در دوران سازندگی چه در دوران اصلاحات این موج سرازیر شد داخل کشور، و متصدیان امور بانوان در کشور ما به جای اینکه همه هم مقامشون این باشه که مشکلات زنان ما رو حتی در بحث قوانین مدنی حل بکنن، رفتن 4 تا کار نمادین انجام دادن. مثلا برای شادی خانم‌ها، خانم‌ها برن ورزشگاه.
بله.
آیا این مشکل خانمای ما رو حل کرد؟ چند درصد خانمهای جامعه ما مشکلشون رفتن به ورزشگاه است؟ و چند درصد خانمهای ما مشکل
نمیتونه باشه؟ خانم دکتر بی تاثیر هم نمیتونه باشه، چون بالاخره مادر باید همه جانبه هم سلامت خودش رو تامین بکنه. و همین که این
ما داریم پارکای بانوان داریم که میتونن توی اون پارکای بانوان برن ورزش بکنن، نشاط خودشون رو داشته باشن. من میخوام این رو بگم، ببینید ما یه موقع شعار میدیم، یه موقع واقعا دغدغه حل مشکل داریم.
بله.
اگر دغدغه حل مشکل داریم، امروز دختران جوان ما که نتونستن ازدواج کنن، آمار جوانان مجرد ما حدود 4.5 میلیون نفره که نیمی از اینا خانومن، آیا این مشکل نیست؟
باید.
نباید برای این دغدغه فکری کرد؟ من اون دختر جوان رو بکشونم ببرم ورزشگاه برای اینکه میخوام یه سری خوشه‌چینی های سیاسی بکنم؟ من دارم ذبح میکنم این دختر جوان رو.
خب.
باید برنامه‌ریزی بشه برای خانم های ما، چه دختر خانم هامون،
بله،
چه خانم هایی که نقش مادری در فضای خونه دارن، تا انشالله شادی هاشون افزایش.
انشالله. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شنونده برنامه اکسیر هستید که مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب و بند 7 اون، یعنی سبک زندگی، تهیه شده و امروز هم با عنوان تأثیر اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانواده در خدمت شما عزیزان هستیم. خب این موضوع راهکارهای زیادی را میطلبه خان دکتر، و اینکه ما بتونیم در این خصوص به یک فاکتورهایی برسیم که شاید اگر اونها رو بشناسیم و رعایت بکنیم، ضمن اینکه شاغل هستیم، خانه‌داری میکنیم، بتونیم سلامت و اون ساختار خانواده رو هم حفظ کنیم. برای ما از این راهکارها بفرمایید خانم دکتر.
حتما
حاجی لو.
میبخشید، من اجازه میخوام یه در واقع یه گریزی بزنم و یه جنبندی بکنم از صحبت های عزیزانی که شد. به نظر میرسه دقیقاً همینطوری که میفرمایند، نقش زنان در خانواده محوریه. ما به هیچ وجه نمیخوایم ارزشش رو کم رنگ کنیم، نمیخوایم بگیم که لزوما همه باید بیان بیرون شاغل باشن. اون جایگاه خودشو داره و شرایط خودشو و مقتضیات خودشو و راهکارهایی که باید اندیشیده بشه برای تامین مالیشون، امنیتشون، بیمهشون و سلامت روانشون.
بله.
اما به نظر میاد اجتماع ما الان یک واقعیت دیگر رو داره با خودش حمل میکنه و اون اینه که دختران ما که دارن تحصیل میکنن و داره توقعاتشون متفاوت میشه و اینا میخوان تو اجتماع فعالیت داشته باشن، اینم یه واقعیتی است که به سلامت روان این مادران آینده و زنان آینده ما گره خورده و شاید خیلی از خانواده ها حتی مجبور باشن، یعنی به عنوان یه راهکار انتخاب کنن که زن و مرد هر دو شاغل باشن.
بله.
چون مشکلات معیشتشون رو حل میکنن. و به نظر میاد که اینجا ما تلاش داشتیم که راهکار پیدا کنیم برای اون دسته از عزیزانی که الزامشون اینه که بیرون کار کنن، حالا یا انتخابشون برای سلامتشون و پیشرفتشون یا انتخاب پیشرفت خانواده این بوده که اینا مجبورن در بیرون از خانواده فعالیت داشته باشن. می‌خواستیم ببینیم برای اینی که اینا بتونن به سلامت خودشون و این کانون خانواده رو از این مسیر عبور بدن چه راهکارهایی داریم. میفرمایید زمان خیلی کم هست، من خیلی سریع اشاره میکنم. یکیش استفاده از همون کمک‌های اطرافیان هست، یکی این هستش که مادران سعی کنن توانمندی‌های خودشون رو، این مادرانی که شاغل هستن، دقیقاً در حوزه‌های مختلف ارتقا بدن. مثلا اینی که اینا حل مسئله یاد بگیرن، این که بدونن این یه مشکلی پیش میاد، گاهی وقتا مادر نیست در خانواده و حتی اتفاقا خیلی ساده ممکنه یه موزلی و یه مسئله برای این خانواده ایجاد کنه، اینکه مادر بلد باشه از چه راهکاری استفاده کنه، چه کار کنه، چه جوری به جای دست پاچه شدن، به جای متهم کردن سایر اعضای خانواده با هم بشینن، هم فکری کنن و یه راهکاری پیدا کنن، و اینکه این همدلی رو در خانواده ارتقا بدن به طوری که همه با هم کمک کنن، توقعات تنظیم بشه، یعنی بقیه اعضای خانواده بدونن که این مادر شاغل هست، به ازای امکانات و مزیت‌هایی که این سبک زندگی داره مشکلاتش رو هم بپذیریم و بتونیم راهکار پیدا کنیم، شاید به نظر برسه که یکی از مسائل باشه که کمکمون کنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر نیک‌بشر عزیز، شما هم جنبندی خودتون و راهکارهایی که در این خصوص وجود داره رو در عرض یک دقیقه برای ما بفرمایید.
ممنون. در عرض یک دقیقه من سعی میکنم این کار رو انجام بدم.
ممنون.
در واقع ببینید، من همیشه اعتقادم اینه که به خصوص تو رسانه ها ما بایستی که علاوه بر انتقادی که میگیم، الان یه جامعه منتقد خیلی شدیم و این واقعا انرژی ها رو میگیره. من میگم هیچ جا هیچ انتقادی گفته نشه مگه این که براش همزمان راهکار ارائه بشه.
بله، که یه مادر خانه‌دار،
بله یه مادر خانه‌دار چه کار بکنه که هم محیط گرم خانواده رو حفظ بکنه و هم بتونه شغلش و رویاش رو در بیرون از خانواده دنبال بکنه که اون خودش باعث رضایت درونی و آوردن شادی تو خانواده بهمه. میشه. در نتیجه اگر صرفاً نگاه، من این رو به خانمای عزیز جسارتن میگم، اگه نگاه صرفاً درآمد اقتصادی باشه خیلی چالش برانگیز میشه. بله، در اون صورت بهتره که خودش آشپزی بکنه، بهتره که لباس رو خودش اتو بزنه، کارهای خونه رو خودش بکنه، خیلی به صرفه تره. ولی آیا نگاه ما اینه؟ صرفاً درآمد اقتصادی، درآمد چقدر میتونه سهم داشته باشه تو شادی؟
بله.
چقدر میتونه سهم داشته باشه روی این که شما چه الگویی برای بچت باشی؟ شما خانواده هایی میبینید که از نظر رفاه هیچی کم ندارن، ولی آیا بچه های درستی دارن تربیت میکنن؟ هیچ چیزی، هیچ ورکشاپی، هیچ دانشگاهی به این اندازه تاثیرگذار نخواهد بود که ما یک الگوی موفق جلوی خودمون ببینیم که توانایی ایجاد بالانس و تعادل بین آیتم های مختلف زندگیش، مهم زندگیش ایجاد کرده باشه، و این میتونه مادر و پدر باشه، فرقی نمیکنه. من که فکر میکنم مهمترینش تربیت فرزندان خوبه، چون مادری که یا پدری که بیرون بلد کار بکنه و وقت کافی هم برای خانوادش بذاره، به اینجایی میرسه که پدر و مادر همیشه مکالماتی دارن تو محیط خانواده، شب دور میز شام، که به چالش هاشون اشاره میکنن. راهکاری که اون لحظه پدر ارائه میده، بچه ها ارائه میدن، مادر خانواده ارائه میده، یک در واقع میز تمرین و یه سکویه که این بتونه وارد اجتماع بشه، بچه ها یاد بگیرن. وقتی که یه مادری رو توانمند میبینن در ارائه راهکار برای چالش‌های همسرش،
بله،
برای بچه‌هاش، چون تو اجتماع دیدش باز شده.
بله.
در نتیجه اگر شما در یک جمله بخواید این رو خلاصه بکنید که چه راهکاری هستش برای این که، و یا نهایتاً این که اشتغال زنان میتونه روی خانواده تأثیر بذاره، من میگم عدم اشتغال. عدم اشتغال میتونه تاثیر معکوس روی خانواده بذاره. اشتغال به این معنی نیست شما برید یه جای کارمند بشید. مادری که یه فعالیت کوچیک اقتصادی داره بر اساس رویاهاش، خواستش، تو خونه رب درست میکنه، همون هم نحوه وارد شدن به بازار کار رو داره آموزش میده به بچه‌هاش، به درآمد، کسب درآمد، همکاری کردن، کار گروهی کردن، برای اینکه به هر حال این کشتی خانه و خانواده رو برسونه به یه جای امنی و بچه‌های خوبی
ان شاء الله. یعنی حتما نباید در خارج از خانه باشه، میتونه توی خانواده هم باشه در کنار همسر و فرزندان.
دقیقا.
اما همون کارآفرینی رو داره، اشتغال رو داره و سعی میکنه که مخاطرات عدم حضور خودش رو به حداقل.
من میخوام این جمله رو بگم که on being efficient یعنی کارا باشید، مهم نیست چه کاری رو میکنید. هر کسی یه کار رو خیلی خوب یاد بگیره انجام بده، مسلما تاثیرهای اقتصادی هم
خیلی خواهد. متشکرم خانم دکتر مصلحی، راهکارهای شما رو هم در عرض یک دقیقه.
من فکر میکنم که در بحث اشتغال بانوان، اگر اشتغال رو در جامعه ببینیم، خب یه راهکار داره، در منزل ببینیم یه راهکار داره. همدلی، نهایتا همدلی و درکش،
همراهی سایر اعضای
خانواده و همدلی همه اعضای خانواده برای یک هدف میشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ممنونم از شما عزیزان که امروز هم برنامه اکسیر رو بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون، یعنی سبک زندگی با موضوع تأثیر اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانواده، همراهی کردید. مهمانان امروز برنامه ما خانم دکتر فائزه مصلحی، استاد حوزه و دانشگاه، خانم دکتر مریم حاجیلو، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه، خانم دکتر ندا نیکوش، دکترای بیوتکنولوژیست صنعتی، کارآفرین. سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان. تا برنامه آینده، روز و روزگار بر شما خوش.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. گروه حک منافقین از 31 خرداد سال 1360 به صورت رسمی مبنای خود در تقابل عملی با نظام جمهوری اسلامی ایران را مبارزه مسلحانه اعلام کردند. چنین بود که موج ترور مسئولین نظام و افراد عادی حزب اللهی به راه افتاد. روز ششم تیر سال 1360 حضرت آیت الله خامنه ای به محل مسجد ابوذر تهران رفتند. سخنرانی خود را آغاز کردند که ناگهان صدای انفجار برخاست. بمب داخل ضبط صوت پیش روی نمایندگی حضرت امام خمینی تعبیه شده بود. محافظین حضرت آیت الله خامنه ای را به بیمارستان بهاردو بردند. با وجود شدت جراحات اما با تلاش پزشکان ایشان نجات پیدا می کنند. حادثه تروریستی مسجد ابوذر با سکوت معنادار آمریکا و همپیمانان این دولت همراه می شود. سکوتی که معنایی جز خصومت ورزی علیه تفکر انقلابی و ارکان نظام دینی و همراستا با آن تأیید موج ترورها ندارد.
چرا حقوق بشر امریکایی با ارکان نظام اسلامی ما و با تفکر انقلابی مخالفت میکنه؟
دکتر امیر ساعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
شاید به یک زبان خیلی ساده، وقتی شما میایید میبینید که مقامات ارشد دولت ایالات متحده به خودشون اجازه میدن که از نکتهی تحت عنوان رژیم چنج یا تغییر نظام سیاسی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنند، در ظاهر شاید فقط یک سرفصل یا یک اولویت روابط بین المللی و سیاست خارجی این کشور شناخته بشه. و اگر واقعی تر به موضوع نگاه بکنیم، رژیم چنج هیچ چیز جز مرگ بر یک دولت، یک تفکر، یک ملت یا یک نظام نیست. بنابراین شاید واقعیت این باشه که بپذیریم که برای رسیدن به یک نقطه تعادل در روابط بین المللی، هر تفکری که بخواهد منجر به حذف یک دولت دیگر، یک ملت دیگر و یک در حقیقت میراث تاریخی دیگر که در یک جامعه‌ای وجود داره باشه، نمیتونه در دنیا مورد قبول واقع بشه. تفکر انقلابی، تفکر آنچه که در انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد، اگر هیچ اثری نداشته باشه، حداقل اثر اون این بود که میزان نفوذ، میزان تاثیرگذاری و نقشی که ایادی وابسته به ایالات متحده و خود ایالات متحده در تصمیم گیری ها و در سیاست گذاری ها در کشور ایران داشتند قطع شد.
این را همه بدانند، امروز کشور به شناخت دشمن، دشمن رو بشناس، دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم. آمریکا رو بشناس. در همین چند روز مشاهده کنید، فردا هفتم تیر است، حادثه حزب اتفاق افتاده است. ترور، قتل عام، کشتار، زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا آماج این جنایت‌ها قرار گرفتن. اگر طراح این حوادث هم سرویس‌های امنیتی آمریکا و غرب نبودند، حداقل کمک کننده بودند، حداقل تشویق کننده بودند. این دشمنا رو بشناسیم. به تعبیر بعضی دوستان، واقعا حقوق بشر آمریکایی در این چند روز در کشور ما یه چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الا ماشاءالله.
حادثه تروریستی ششم تیر 1360 سبب نائل شدن حضرت آیت الله خامنه ای رهبر امروز انقلاب اسلامی به مقام بلند جانبازی از ناحیه دست راست شد. در این حال این رویداد مصداقی دیگر بر دشمنی و شکست دشمنان نظام دینی شد.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر
با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.